أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزند عزیزش وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه صلوات شایسته قرار بفرم. اللهم صل علی محمد. خب بحث ما درباره مباحث خودشناسی به موضوع شناخت مؤمن رسید. گفتیم که از بین تقسیمات ششگانه‌ای که قرآن کریم در مورد انسان کرد و انسان‌ها رو به سنگ، به کمتر از سنگ، به حیوان و کمتر از حیوان، شیطان و مؤمن تقسیم کرد، پنج گروه رو فاسق میدونه قرآن. و فاسق هم به این معنا که در جریان طبیعی حرکت انسانی قرار ندارند و فقط مؤمن هست که باطن انسانی داره و از حقیقت انسانی برخوردار هست. معیارش رو هم عرض کردیم که مؤمن به معنای واقعی موفق میشه در دل خودش چینش معشوقها و آرزوهاش رو انجام بده و در دل مؤمن طبق آیه 24 سوره توبه سه معشوق از همه معشوقها بالاتر هستن: الله، معصومین و جهاد. و غیر از این هر کس این سه معشوق در رتبه های بعدی وجودش باشه، حرکتش طبیعی نیست به سمت جاودانگی، به سمت الله و به سمت آخرت، لذا دچار فسق هست. فسق هم معنا کردیم که یعنی خروج از حالت طبیعی یک شیء، بهش میگن فسق. خب یه شخصیتی که بین میلیاردها جمعیت الان شما نگاه کنید در کره زمین، میلیاردها نفر دارن زندگی میکنن، اما اون گروهی که میوه عالم هستند، یعنی به سمت هدف خلقتشون واقعا حرکت میکنن، فقط مؤمنین هستند. برای همینم مؤمن همون کسی است که خدا همه نظام خلقت رو برای او آفریده. خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی. برای همین مؤمن از یک جایگاه فوق‌العاده‌ای برخوردار هستش. اونهایی که حقیقت ایمان بهشون عطا شده باید خیلی خدا رو شکر بکنن که خداوند به اونها ایمان رو عطا کرده. حبب الیکم الایمان. این خیلی مهمه که خداوند در دل بعضی ایمان رو محبوب میکنه، دوست داشتنی میکنه. و کرح الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان. این کار خداست. خیلی ما باید خدا رو شکر بکنیم که گرایش دل ما به سمت حقایق ایمانی هست. خداوند هرگز چیزی رو با عظمت تر از این به یک انسان عطا نکرده مگر مدارج بالاتر ایمان و یقین رو. ولی حجاب عادت نمیذاره که انسان این نعمت بزرگ خدا رو ببینه. لذا گاهی وقتا انسان اونقدری که از داشتن نعمتهای مراحل پایین تر خوشحال میشه، از داشتن ایمان خوشحال نیست. چه بسا کسانی که خداوند تبارک و تعالی بهشون ایمان رو عطا کرده، اما اونها در دنیا دلگیر هستند، احساس بدبختی و بیچارگی دارند، احساس فلاکت، احساس محرومیت دارند، در حالی که عظیمترین چیزی که خداوند میتونست به کسی بده همین ایمان بود که داده. لذا خداوند تبارک و تعالی از مؤمنی که معرفت نداره، با اینکه این ایمان رو داره، الله رو قبول داره، اهل بیت رو قبول داره، دین رو قبول داره و دوست داره، اما قدرشو نمیدونه، گله میکنه و تعجب میکنه. میگه من تعجب میکنم از مؤمن که وقتی چیزی از دنیا رو ازش میگیرم، با اینکه با اون گرفتن به من نزدیکتر میشه. چون قاعده این بود دیگه، قبلا گفتیم هر چیزی که از مؤمن گرفته میشه در دنیا، هم کفاره گناهانش هست، هم درجات آخرتیش هست، موجب قربش هست. نبی اکرم جمله خیلی تکون دهنده ای داره، هم خوشحال کننده است، هم موجب عبرت هست. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه، فَمَا لَوْ تَعْلَمُونَ مَا زُخِرَ لَكُمْ مَا حَزَنْتُمْ عَلَى مَا زُوِيَ عَنْكُمْ. کلمه لو که آورده یعنی فهمش واقعا در سختی هستش. اگر شما واقعا میدونستید که خدا برای شما چه چیزی رو ذخیره کرده، هرگز نسبت به چیزایی که تو دنیا به شما داده نشده هرگز قصه نمیخوردید. ولی مؤمن گاهی وقتا این فهمش رو از دست میده و با داشتن یک حقیقت پر از نعمت و شادی، بالاترین نعمت، باز وقتی که یک چیزی از چیزهای دنیایی نداره، احساس افسردگی و پژمردگی میکنه. ما چقدر افراد داریم که بالاترین نعمت یعنی تشیع و حب اهل بیت، ایمان بهشون داده شده، ولی نسبت مسائل دنیایی چنان دلبسته هستند که افسرده میشن و قدر اون نعمتایی که خداوند تبارک و تعالی بهشون داده رو واقعا نمیدونن. این خیلی زشته. لذا خداوند میفهمد من تعجب میکنم از مؤمن وقتی یه چیزی از دنیا رو ازش میگیرم، با اینکه با گرفتن این مسئله از به من نزدیکتر میشه، اما قصه دار میشه. خیلی بده این حالت. با اینکه به من نزدیکتر شده، به جای اینکه شادتر باشه از اون چیزی که بهش داده نشده، چون وقتی چیزی داده نمیشه معناش این هستش که اول از این مورد توجه و ربوبیت خاص حق تعالی شخص و برایش هم ذخیره شده به بلندای ابدیت و جاودانگی، پس چیزی از دست نرفته. این توهم شیطانی هست که یک کسی وقتی چیزی از دنیا رو نداره یا ظاهرا از دست میده، حس فقدان داره، یعنی توهم فقدان میاد سراغش که من محروم هستم. خب بعد میفهمد و گاهی وقتا چیزی بهش میدم، با اینکه خب اون چیزی که من بهش میدم دنیاست، غافل میکنه او رو از من، اما خیلی خوشحال میشه. این تعجبه که مؤمن نمیفهمه، قدر نمیدونه که چی داره، با داشتنها از من غافل میشه ولی خوشحاله، و با گرفتنها به من نزدیک میشه ولی غمگین میشه. این چیزی که ما باید در نظام معرفتی خودمون حلش بکنیم. اگه حل نکنیم، عکس این قصه ها و شادی ها اون طرف نصیب میشه. اون چیزایی که ما براش قصه خوردیم عذاب میاره آخرت برامون. هر چقدر قصه های دنیای یه نفر بیشتر باشه، عذاب آخرتش هم بیشتر هست. پیامبر فرمود من بکا علی دنیا دخل النار دیگه. ها این قاعده است که هر چقدر انسان به دنیا بیشتر قصه بخوره، جهنمش هم بیشتر میشه. دنیا ارزش قصه خوردن نداره. اون چیزی که انسان فقط نگران باید باشه مسئله ایمانش است که خدای نکرده از دستش نره. این نگرانی هستش. این جای استراب داره، جای دلشوره داره، جای این داره که مبادا این ازش گرفته بشه. این خیلی مهمه. خب شخصیت مؤمن از اون جهت که فهم درستی از حقیقت نظام خلقت داره و حرکت او به سمت حق تعالی است، عزیزترین مخلوق خداوند تبارک و تعالی است. که پیامبر فرمود اعظم و حرمتم من الکعبه. ببین شوخی نیست که به یه نفر حرمتی بالاتر از کعبه بدن. خیلی مهمه که اگر قرار حرمتی بالاتر از کعبه به یه کسی بدن، باید این آدم درستی باشه. این باید حداقل در نظام قلبی خودش تکلیف خودش رو با محبوب‌های دنیا، با شادی‌ها و غم‌هاش مشخص کرده باشه. یه آدمی که شادی‌ها و غم‌هاش بر اساس نظام حبی الهی نیست، بر اساس نظام‌های پایینی هست و مسائل فوق عقلی و مسائل معنوی و ایمانی براش اصالت نداره، بلکه مسائل پایینی اصالت داره و با اونها بالا و پایین و شادی و غمگین میشه، این نمیشه گفت حرمتش از کعبه بالاتر استش. خیلی مهم است که این قیمت رو پرداختن. خب یه باید دیگه براتون بخونم تو این زمینه که خیلی مهم هست. انقدر مؤمن عزیز پیش خدا، ببین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در مورد مؤمن چی میفرماید؟ ان المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الرجل اهله وبلده وانه لاكرم على الله من ملك مقرب. خیلی عجیبه. ببینید تعبیر چی پیغمبر میریزه در جان ما. خیلی بابت خدا رو شکر کنیم که این منابع رو داریم، این فرمایشات رو داریم. انسان از این کلمات میفهمه معصوم فرقش با بقیه انسان ها بی نهایته، واقعا بی نهایت. ما انسان‌های زیادی داریم، کلمات بزرگی دارن، حرفای خوبی دارن، حرفای حکیمانه ای دارن، اما هرگز هیچ کس به گرد اهل بیت نخواهد رسید. چه کلام دقیق، عالی. فهم مؤمن خیلی خوشحال کننده است. این خیلی قدرت آفرینه که مؤمن در آسمان شناخته میشه همونطور که مرد خانواده و فرزندانشون میشناسه. شما چجوری خانوادتون میشناسی؟ میگه شما تو آسمون اینجوری شناخته شده هستید. وقتی کسی تو آسمون اینجوری شناخته شده است، یعنی بهش توجه میشه، مورد عنایت، مورد توجه، مورد قیمت هست، حرمت داره، احترام داره، ارزش داره. این باعث میشه که به دیگران ما با چشم حقارت نگاه نکنیم، مؤمنین رو محترم بشماریم، دیگران رو محترم بشماریم، قدر خودمونم بدونیم، احساس اعتماد به نفسمون خوب باشه، احساس ذلت و خاری و بدبختی تو دنیا نیاد سراغمون، احساس بی پناهی نیاد سراغمون، احساس نکنیم تو دنیا رها شده هستیم، کسی به ما توجه نمیکنه. نه، به ما توجه ویژه شده، که اگر نشده بود که بین این 8 میلیارد این عده قلیل که نمیشدن شیعه، شیعه اهل بیت، دلشون ولایت رو نمیپذیرفت. هر دلی ولایت اهل بیت رو نمیپذیره، هر قلبی متخصص معصوم رو نمیپذیره. اگه کسی پذیرفت یعنی قیمتش خیلی بالاست. میگه همینجوری شما شناخته شده هستید تو آسمون. در زیارت امین الله میگه چی؟ اجعلنی محبوبتن فی ارزکه و سماعش. خدا من تو زمین و آسمانت محبوب کن. مؤمن محبوبه در آسمان، باید قدر خودش رو بدونه، ضایع نکنه خودش رو، حرمت قیمت آسمانی خودش رو بدونه. وقتی مؤمن این رو دونست، دیگه از هیچ کس گدایی عاطفی نخواهد کرد. مؤمن وقتی دونست که چقدر قیمت داره، از اینکه تو زمین کسی بهش محل نگذاره یا تو زمین کسی بهش توهین بکنه، احساس حقارت بهش دست نمیده، چون همه توهمی هستش. حقارت، توهین‌های دیگران به حقیقت ما نمیرسه، به حقیقت حیوانی ماست، اونم که ارزشی نداره، ما همینجا میزنیمشون میریم. لذا شما میدید اولیاء خدا بیشترین حجم تمسخر و توهین رو در دنیا داشتن. به فاطمه زهرا سلام الله علیها چقدر نسبت بهش ظلم شد، چقدر تحقیر، چقدر توهین شد بهش در طول مدت زندگیش، بعدم با اون طرز به شهادت رسید. ببین سید شهدا چه به روزش آمد، ببین حضرت امیر، حضرت مجتبی چه به روزش آمد، خود پیغمبر رو نگاه کنید که عزیزترین مخلوق خداست. فرمود ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. اگر این اذیت ها برای مؤمن بد بود، اگر این کلمات، شنیدن توهین ها، به خصوص اذیت در راه دین برای انسان افت داشت، اگر محرومیت های دنیایی مؤمن رو ذلیل میکرد، خار میکرد، خانومات بچه ها رو خارج کنن اونهای، چون حق و ناسه بالاخره مردم میخوام بشنوم، من ناراحت نمیشم، اذیتم نمیشم، ولی خب دیگران ممکن است نتونن گوش بکنن. خوب بچه ها رو خواهش میکنم ساکت کنن یا خارج کنن که مزاحمتی برای دیگران درست نکنن. صلوات خط بفرمایید. اگر فقر و نداشتن برای مؤمن افت داشت و اگر تحقیر شدن در راه دین، حرف سنگین شنیدن، بلا دیدن، مریض شدن برای مؤمن افت داشت، خدا اینا رو سر اولیای خودش نمی آورد. اگر ثروت، اگر کمالات وهمی واقعا پیش خدا قیمتی داشت، خداوند به اولیای خودش می داد. که خداوند بسیاری از اولای خودش این چیزها رو بهشون نداد، حتی از داشتن پدر مادر محروم کرد، پدر مادر هر دو. این است شما یاد بگیریم که حقیقت چیه و توهم چیه. کمالات وهمی رو، کمالات خیالی و وهمی و کمالات حیوانی و جمادی و گیاهی رو از کمالات حقیقی بشناسیم. این نقطه خیلی مهمه که انسان مرز شادی و آرامش مؤمن رو مشخص میکنه. مؤمن چرا المؤمن دائم نشاطه؟ مؤمن نشاطش دائمی است، چون مؤمن برای هیچ وقت برای دنیا قصه نمیخوره. مؤمن برای چیزی که ارزش نداره غمگین نمیشه، بد اخلاقی نمیکنه، دیگران رو تحت فشار قرار نمیده، عصبانی نمیشه، لب به حرفای ناسزا ناشایست نمیگشاید وقتی که این گونه است. ببین چقدر حرمت ریخته پای مؤمن، ماها قدر نمیدونیم اصلا. این همه حرمت، این همه احترام که شما تک تکتون شناسنامه دار هستی تو آسمون، همه شما با تمام مشخصات شناخته شدید پیش اهل آسمان، پیش فرشته ها. و خداوند نگاه کنید در طول زندگی یک انسان، این ما در شرح دعای سوم صحیفه سجاده بحث ملائکت الله توضیح دادیم، به اون بحث مراجعه کنن عزیزان، بخش نقش ملائکه در اداره عالم. برای یک مؤمن، برای یک شیعه تا بخواد به رحمت خدا بره، ببینید خداوند چند هزار فرشته رو استخدام میکنه برای یه نفرش. چقدر فرشته ها رو برای یه نفر مأمور میکنه که مراقبت بکنن، داشته باشه، باش باشن. ولی خب ما اصلا چون از این باطن یا اعتقاد نداریم یا خبر نداریم یا درکی ازش نداریم، قدر نمیدونیم اصلا و به غلط خودمون رو کوچیک، حقیر میدونیم. و بعد هم متاسفانه بعضی وقتا عقده چیزهایی رو که دیگران دارن و مؤمن نیستن میکنیم. من گاهی وقتا میبینم کسایی که ایمان دارن از تشیع برخوردار هستن، از نعمت ولایت برخوردار هستن، قدر نمیدونن. چشمشون دنبال چیزی که خارجی ها دارن، دشمنان دارن. حتی گاهی وقتا با یه قبولی، یه نمیدونم بورسیهی که قبول میشن خارج از کشور، میرن دست از بسیاری از داشته های خودشون بر میدارن، میفروشن، خیلی مفت میفروشن این نعمت عظیم رو. با یه مسافرت خارجی، با یه نمیدونم استقرار توی یه جایی، با یه نمیدونم مدرکی، با یه پولی، با یه پستی، خیلی وقتا افراد میفروشن. باز روایت بعدی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آمین صلی علی محمد و آل محمد و جل، ان الله جل ثناؤه یقول، از قول خداوند تبارک تعالی میفهمد، و عزتی و جلالی. خیلی مهمه این دوتا اسم. اونا که کار تو اسماء الله کردن میدونن کلمه عزت و جلال خدا و قسم خدا به عزتش و جلالش یعنی چی. خیلی این دوتا اسم مهمه. انقدر هست که شیطان هم وقتی میخواد به خدا قسم بخوره میگه و عزتک، به عزت تو قسم. یعنی اصلا مولا درز این کار نمیره اصلا، یه تخلف بردار نیست، یعنی قاعده است، یعنی قانونه، یعنی فرموله، یعنی حقیقت عالم، یعنی سنت خلقت، جز ریاضیات خلقت. و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، ما خلقت من خلقی خلقا حب الی من عبدی من عبدی المؤمن. به عزت و جلالم قسم هیچ خلقی رو در نزد خودم محبوب تر از بنده مؤمنم نیافریدم. انسان اگر این محبت خدا رو درک بکنه که چقدر خداوند عشق پای انسان ریخته، شوق پای انسان ریخته، محبت پای انسان میریزه، خیلی بده که به جیفه محبت‌های دنیایی دل ببنده، خودشو کوچیک بکنه، خودشو تحقیر بکنه، ذلیل بشه، خار بشه، افسرده بشه، پژمرده بشه. خدا میگه من خدا پای تو این همه محبت ریختم، تو با من دیگه به چی احتیاج داری؟ الیس الله بکافن عبده؟ آیا خدا بر بندش کافی نیست؟ آیا عشق من، محبت من، محبت اهل بیت برای تو کافی نیستن که تو اینقدر احساس پوچی، حقارت، کوچیکی میکنی که من فلان کس به من محل نذاشت، فلان کس به من بد رفتار کرد، من فلان حرفو شنیدم، فلان کس به من توهین کرد، اینا به من محل نذاشتن؟ این همه دعواهای تخیلی و توهمی که قلب انسان رو نابود میکنه، میسوزونه و فشار عقب برای انسان میاره، برای همین است که انسان قدر شخصیت الهی و آسمانی خودشو نمیدونه، میخواد با شخصیت زمینی زندگی کنه در بین زمینی ها. حال تو شخصیت زمینی چهار نفر ممکنه قدر آدمو ندونن، توهین کنن، بعد بشینه قصه بخوره که چرا مثلا شوهرم قدر منو ندونست، زنم قدر منو ندونست، بچه هم قدر منو ندونستن، نمیدونم، یه قصه نداره. وقتی با شخصیت ایمانیش، با شخصیت خانواده آسمانیش روی زمین زندگی میکنه، با شخصیت اهل بیت زندگی میکنه، با انتسابی که به اهل بیت داره نظر حقیقت وجودی به عنوان خانواده آسمانی زندگی میکنه، این تحقیر پذیر نیستش. در روایت مؤمن تحقیر پذیر نیست، مؤمن کوچیک نمیشه هیچ وقت، و این اصلا مؤمن اتکالش، ارتباطش با اصل آسمانیش. ما وقتی که این ارتباط رو نمیبینیم، غافل میشیم ازش، یه دفعه اون همه احساس کوچکی و حقارت و بدبختی و تنهایی و بیکسی و بیپناهی و شرک میاد سراغ ما. زنده بودن با جیفه های دنیایی، خوشحال بودن با جیفه های دنیایی، سر پا بودن با جیفه های دنیایی، یعنی همون که مولانا میگه از خیالی گشته شخصی با شکوه. انسان با چیزهای خیالی و توهمی بزرگ میشه، خودش رو سر پا نگه میداره. یک رشد بادکنکی پفکیه به درد نخور، که اینا هیچ کدوم به درد نمیخوره. در یکی از تفاسیر میخوندم وقتی یوسف علیه السلام رو برادرش میخواستن تو چاه بیاندازن، اول به اینها التماس کرد و گریه کرد که این کارو نکنید با من، بعد خندید لحظه آخر. گفتم چرا میخندی، مسخره کردی ما رو؟ نه، من یه زمانی میگفتم که یه کسی که این همه داداش قوی هیکل داشته باشه مگه قصه داره تو دنیا؟ دلم به شماها خوش بود. خدا به من گفتش که غیر از من به هیچ کس دلت خوش نباید باشه. همونایی که تو دلت بهش خوش بود الان باید التماسشون کنی که بهت رحم کنن، نکشنت. یوسف حکیمه دیگه، خدا من میگه ما به این حکم دادیم به یوسف. یه همون چیزی که من دلم بهش خوش بود که اینا پشت و پناه من هستن، همینا دشمن من شدن الان. غیر از خدا وقتی به هر چیزی انسان دل میبنده، خدا همون چیز رو میکنه عامل قصهش، عامل حقارتش، همون چیز. به خاطر هر کس دست از معنویت، دست از خدا ما برداریم و به جای خدا و اهل بیت بکنیم اون رو دلخوشی زندگی خودمون، هر کس میخواد باشه. اون 8 موردی که خدا گفت چی بود؟ آباؤکم، ابناؤکم، اخوانکم، ازواجکم، عشیرتکم. با اینا شما میخواد دلتون رو خوش بکنید؟ با پدر و مادر و خواهر برادر و دختر پسر و همسر و عشیره و اموال و مساکن و شغل و تجارت دلخوشید به اینها؟ با اینها احساس بزرگی و کوچکی میکنید که اگر داشتید احساس آرامش و بزرگی بهتون دست بده و اگر نداشتید احساس کوچکی بهتون دست بده؟ خدا رو رها بکنیم، این شرکه دیگه. دلخوشیامون بشه اینجور چیزا تو زندگی، و آسمان و خانواده آسمانیمون رو رها بکنیم، درس بشه. من دلخوشیم به این درس خوندنمه، به مجتهد بودنمه، به عالم بودنمه، به استاد بودنمه، به مدرک تحصیلیمه، به نمیدونم پولمه، به موقعیت اجتماعیمه، به شغلمه، به مقام اجتماعیمه. این وقتی انسان به اینا دلخوش بکنه، خدا واگذارش میکنه به همینا، با همینها خدا تحقیرش میکنه و لهش میکنه. کم داشتیم اول انقلاب تا الان آدمهایی که چه موقعیت‌هایی داشتن از نظر علمی، معنوی، تحصیلات، حوزوی و دانشگاهی، که همون عوامل، همون موقعیت‌ها بدبختشون کرد و بیچارشون کرد. کم داریم الان شخصیت‌هایی که با سوابقشون، با دارایی‌هاشون حقیرن. خدا به هر چی که به خود غیر او دل ببندی ناامیدت میکنه. به این دل میبندی، با این دل خوشی، همون اون میشه مایه خفتت، مایه خون دلت، مایه بدبختی زندگیت. دل خوشی با الله، بی ففرح، با من شاد باش. قرآن خداوند تعالی چقدر زیبا میگه، یا داوود بی ففرح، با من شاد باش. و به فضل الله و رحمته این فلی افرهو. قرآن میگه عشقتون، شادیتون باید با من باشه، به فضل خدا، به رحمت خدا، با اینها شاد باشید، به الطاف بیکرانی که نسبت به شما داره تا الان به شما کرد. چه لطفی از این بالاتر که خداوند ما رو از محمد و آل محمد آفریده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل. چه لطفی از این باید. امام هادی علیه السلام در جامعه کبیره میگه شما وقتی میخواید حرف بزنید با ما اهل بیت، حواستون باشه که خدا ما چیو به شما داده. شما یه نوری بودید، فجعلکم فی بیوت اذن الله فمن الله علینا، خداوند منت گذاشت بر ما، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه. شوخی نیست، خدا مگه اهل بیتو به هر کسی میده؟ مگه عشق اهل بیتو در هر دلی میتابونه؟ یه کسی اگه ارد فکر کنه خودش عاشق اهل بیت شده، توهم برش داشته. دل رو خدا نرم کرده اونقدی که انسان حب متخصص معصوم، عشق متخصص معصوم رو بپذیره، خیلی لطف کرده در حق ما. با این نباید آدم مست بشه، با این نباید شاد باشه از اینکه اینو داره. امام صادق علیه السلام یه جا گله میکنه از شیعیانش، میگه این شما رو شاد نمیکنه که شما قیامت، ما دستمون به دامان پیغمبر هست، شما هم دستتون به دامان ما هست، با هم وارد بهش بشیم، این شما رو شاد نمیکنه؟ چرا ما ها انقدر ناشکریم، چرا انقدر ناسپاسیم که برای دنیا قصه میگیردمون و با این همه دارایی هایی که خدا به ما داده شاد نیست و نمیبینیمش؟ سر یه مسئله دنیایی با خدا بد میشیم، با اهل بیت بد میشیم، قهر میکنیم باشون. یادم یه موقع اومده بودم اون کلاس شرح زیات عاشورا داشتیم در حرم حضرت عبدالعظیم، یادم یه خانم اومد خیلی با عصبانیت گفت من دیگه این کلاس نمیام. گفت چرا؟ گفت کفشامو دزدیدن. این کفشا رو دزدیدن که لطفه، بردن که اگر با دیگرانش بود میلی، چرا ظرف من را بشکست لیلی؟ یه کسی باید خیلی کیف بکنم چون جگرش حال بیاد که از بین همه کفش، کفش من رو بردن تو حرم، الحمدلله. اینجوری باید خوشحال باشه، چون وقتی بردن میبرن آخرت، همون کفش میبرن آخرت. میگه لامصب نو هم بود، خریده بودم، همون خوبه دیگه. چی میخواست کنه ها رو ببرن؟ همون نوها رو ببرن، خوبه دیگه. ما ما هر چی میخوایم به آسمون بدیم ناراحتیم، قصه میخوریم، هیچ چشمون دنبالش. یه پذیرایی ویژه است که شما رو دعوت کردن حرم، کفشتان بردن، هر چی از دنیات بره که میره آخرت. چرا قصه میخوریم ما؟ میخوره یه اون هم حضرت باقر علیه السلام، هم در امام صادق علیه السلام که بچه‌شون به رحمت خدا رفت، بعد خندیدن هر دو بزرگوار، فرمودن سبحان الذی یقتل اولادنا ولا نزداد له الا حبا، منزه از خدایی که فرزندان ما رو میکشه و ما جز محبت او چیزی در دلمون اضافه نمیشه. خب بچهای ما کجا میرن واقعا؟ که با خدا درگیر شیم، چرا فلانی که من بهش علاقه داشتم مرد؟ علاقه داشت خدا میگه منم بهش علاقه دارم، بیشتر از تو من بهش علاقه دارم و اون مال خودم اصلا، به تو دادیم امانت دادیم، مال منه، بنده خودمه، دوستش دارم، خوردنش پیش خودم. پیش خدا که شوخی نیستش که. شما وقتی حرف میزنید حرف عوام میگن، البته این از علما ناشی میشه، علما خدا توفیقشون بده، ما بعد از معصومیم فقط سر سفره علما نشستیم، دینداری و مدیون علما هستیم، نونخور علما هستیم. یاد دادم به مردم که اگه کسی مرد نگم فوت کرد، مرد، حالا خودم دارم میگم مرد فوت کرد، نه، به رحمت خدا رفت. رحمت خیلی قشنگه، رحمت خدا. خدا فهمون من 99% رحمتامو گذاشتم اون طرف برای شما. وقتی کسی از رحمت زمینی میره به رحمت آسمانی، بد نمیگذره بهش پیش خدا. رفت یالا قصهش چیه؟ چه قصه؟ ظرفم شکست. خب شکست چیه؟ تو خونه برای چی عصبانی میشی؟ مگه یه چیز اتفاق دنیایی افتاده؟ قر و نق و اوقات تلخی، اینش کارو خراب میکنه، اینش باعث میشه اجرمون از دست بدیم. بذار فهم اگه کسی مصیبتی بهش وارد شد و زد روی رونش، اجرشو از دست میده. نه، وقتی یه اتفاقی افتاد، یه تصادفی شد، حالا کسی زد به ماشینت، دعوا درگیری نداره که، حالا زده دیگه، اشتباه هم کرده اون زده، خوش به حال تو میشه اگه اون زده، تو هم زدی باز اشتباه کردی، بازم خوش به حال توست. بالاخره دنیات رفت، یه چیزی از دنیات رفت، وقتی رفت دیگه هی چشت دنبالش نندو. بردن، همون تا بردن دیگه تمومه، خدا رو شکر خدا انتخاب کرده که برده. هر مالی رو هم خدا نمیبره، هر چیزی رو هم خدا تحویل نمیگیره. اگه مؤمن واقعا حرمت خودشو بشناسه، اصلا خودشو کوچیک نمیکنه تو این دنیا، به حقارت نمیندازه تو این دنیا. حقارت قصه خوردن، حقارت عصبانی شدن، حقارت پرخاشگری، حقارت داد زدن تو سر دیگران، حقارت قدر نشناسی از دیگران، از نعمتهای عظیمی که خدا بهش داد. یه سری تلفن همراه، یه لپتاپ، یه کامپیوتر، یه اتومبیل، یه ساعت میریزه به هم، خیلی 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 ضعیف و فقیر هست. ما وقتی داراهای عظیمی به ما دادن، برای اینکه ما باور کنیم قسم میخوره خدا و عزتی و جلالی، یعنی نیاز به باور داره. یعنی شما خوب درک نمی کنید این رو که من چقدر شماها رو دوست دارم. به جای انس با خدا همش ترس از خداست، به جای لذت از خدا احساس غربت کردن. برای همین هم هست که بعد از 60 سال نماز خوندن عرض کردم، وقتی نماز 4 رکعت اون تو مسافرت میشه 2 رکعت خوشحالیم، حالا که دو فقط من میگه که آیشو جای شما چرا هی سر کلاس اینو هی تکرار میکنید؟ میگید چرا بعضی بعد از 4 رکعت نمازشون 4 رکعتی میشه 2 رکعت خوشحال میشن؟ گفتم چرا؟ گفت خب من خودم اینجوریم. گفتم منم اتفاق خودم همینجوریم. چه انس نداریم دیگه، انس نداریم، از تعقیبات میترسیم، از اذان میترسیم، از اقامه میترسیم، از قنوت میترسیم، از سجده طولانی میترسیم، از نماز شب میترسیم، از سحر میترسیم، از مسجد فراری هستیم، چه انس نداریم. آفتی نبود بتر از ناشناخ، تو بر یارو ندانی عشق باخ. یار را اغیار پنداری همی، شادی را نام بنهادی غمی. ما تمام وقتی میدیم اون طرف، حسرت ما اینه تمام شادی هایی که خدا به ما داشت ازش میترسیدیم. این کشنده است وقتی وارد برزخ میشی میفهمی که ای خدا چه عیش و نوشی تو دنیا برات به راه انداخته بود و تو اصلا ازش لذت نبردی، همش ترسیدی ازش. باور میخواد این که اصلا باور کنه خدا چقدر انسانو دوست داره. به راحتی آدم از چشم خدا نمیفته. شما نگاه کن اون وحشی وقتی حضرت حمزه علیه السلام رو کشت، پیامبر چجوری تهدید کرد؟ این فرار کرد رفت. بعدن چند تا نامه نوشت، برای هر نامش یه آیه اومد که خدا میبخشه. اون پیغمبر اونجوری تهدید کرده بود. آخرش هم وقتی دیگه هی میگفت من برگردم و چنین و چنان، آیه اومد یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. شما اگه واقعا توبه بکنی خداوند مایوس نشی، خداوند میبخشه همه گناه ها رو جمیعا. اگه کسی شیطان گفت تو حمله از عقب، شیطان دائما گناهان رو به رخ انسان میکشه تا انسان همیشه احساس آلودگی بکنه و نتونه با خدا رفیق شه، صمیم میشه، آشتی بکنه. کسی که به خودکشی میرسه، این حماقت واقعا خدا رو کوچک دیدن، برای همین ناامیدی بعد از شرک به خدا بزرگترین معصیت. من یه تیکر یادم رفت از پیغمبر بخونم در روایت. روایت اول اینم بخونم، خیلی زیباست، تمام کنیم دیگه، بس برای امشب. این بود که ان المؤمن یعرف فی السماء کما یعرف الرجل اهله و ولده. بعد فرمود چی؟ و انه لاکرم علی الله من ملک مقرب. ترجمه نکردم. حتما مؤمن پیش خدا از فرشتگان مقرب گرامی تره. مؤمن از فرشتگان مقرب پیش خدا عزیزتره. اینا رو ما باید قدر بدونیم. به مؤمنین درست نگاه کنیم، به علما درست نگاه کنیم، به طلاب درست نگاه کنیم، به روحانیون درست نگاه کنیم، به حزب اللهی ها و بسیجی ها و جان بر کف ها و مردم حزب الله و مردمی که اینقدر شعور دارن که توی این حماسه رو توی 22 بهمن میآفرینن، برای دینشون میان وسط، از دینشون، از مملکتشون، از انقلابشون دفاع میکنن، خیلی عزیزن پیش خود. حالا ممکن است انسان یه موقعی هم مؤمن بالاخره به قول قرآن ممکن است گاهی دچار فحشا هم بشه. الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ممکن است اتفاقی بیفته باشه، ولی مؤمن مؤمنه. مؤمن ایمانش کفاره گناهانشه. خود همین ایمانش کفاره است. خود همین عشقش کفاره هستش. اینو ما قدر بدونیم که از ملائکه مقرب بالاتر هستش. خب یکی دو تا روایت هستش که حیف است میخواستم بگم، چون طولانی هست میذاریم برای جلسه هفته آینده که آخرین جلسه امسالمون هست، جلسه هفته آخر، هفته دیگه. اینها را راجع به این توضیح بدیم که یه مقدار از انسان شناسی بیشتر بدونیم که انسان حقیقتش چقدر قیمت داره، اگر بشناسه بخش انسانیش رو و بیفته تو مسیر انسانیت، یعنی اون بخش پنجم وجودش، بخش فوق عقلانیش رو فعال بکنه. دو تا نکته عرض کنم خدمتتون که جناب استاد بهرامپور میان کلاسشون یک شنبه ها بعد از نماز مغرب عشا اینجاست. کلاس غنیمتی هست، حتما عزیزان از کلاس استاد بهرامپور استفاده کنن، نکات بسیار خوب و بروزی دارن، حتما استفاده کنن. ایشون فرد بسیار دقیقی هستن و از کلاس ایشون یک شنبه ها نهایت استفاده رو بکنن. مؤسسه ما هم که مؤسسه منتظر منجی هستش، عزیزان یه فرمی رو آماده کردن. خب این مؤسسه هست که یک هم فعالیت خارج از کشور داره و هم داخل کشور. مأموریت اصلی مؤسسه ما معرفی وجود مقدس آقای امام زمان علیه السلام به عنوان تنها متخصص معصوم و امام و پدر آسمانی همه انسان هاست و منجی حقیقی انسان هاست. باید معرفیش کنیم، زحمت بکشیم ایشون رو معرفی کنیم. و مأموریتی که جامعه کبیره به عهده ما گذاشته همینه. امام هادی میگه شما وظیفه دارید که ماها رو تو دنیا معرفی بکنید و اگر مردم ما رو شناختن جای دیگه نمیرن. میگه الان دنیا این همه انحراف و بدبختی و گرفتاری درش هست برای که ماها کوتاهی کردیم. ما شیعیان واقعا کوتاهی کردیم در معرفی اهل بیت به جهان. اگر ما درست کار کرده بودیم، زحمت کشیده بودیم، وظیفمون انجام داده بودیم، تنبلی ها و بی‌حوصلگی ها و ضعفامون رو اصالت نمیدادیم بهش، اینا رو کنار میذاشتیم، الان دنیا به خصوص توی 36 سال الان ماها اهل بیت جایگاه خودشون رو پیدا کرده. من خیلی وقت گاهی وقتا خودم میرم سفرهای مختلف، میرم خارج از کشور، یه موقع میبینم که چقدر بعضی از مسئولین نظام کوتاهی کردن توی 36-7 سال و خیلی خوب میتونستن شیعه و اهل بیت رو به دنیا معرفی کنن، ولی واقعا کوتاهی کردن. هنوز هم دارن کوتاهی میکنن، قدر نمیدونن و کوتاهی میکنن. متاسفانه اراده جدی غیر از ما تو مقام معظم رهبری که 700-800 تا حوزه در خارج از کشور رو داره با مظلومیت اداره میکنه و بعضی از عزیزان دیگه تو بحث دولت و که شخصیت های دیگه، خیلی ما همتی ندیدیم که سازمان هایی که متولی این کار هستن جدی باشن در معرفی تشیع اسلام و اهل بیت. این مظلومیت. خب مؤسسه ما داره این کار انجام میده به زمانهای مختلف. ما کتاب داریم ترجمه میکنیم، ارسال میکنیم، آموزش میدیم طلاب داخلی رو، طلاب خارجی رو، چه در داخل و چه در خارج، دانشجوها رو. برنامه هم از ماهواره داره پخش میشه. عرض کنم خدمتتون که در داخل هم بخشای خانواده رو، تربیت و مسائل دیگر رو داریم و بحث معارف اسلامی. مدیر عامل مؤسسه یه فرمی رو آماده کرده که گفتن که اونهایی که مایل هستن با مؤسسه کمک بکنند و مناسب ارتباط داشته باشند، چه به صورت همکاری افتخاری و چه به کمک‌های دیگه. این فرم رو بعد از جلسه دم در به همه میدن، خواهرها از خانم نجارزاده بگیرن، البته برنامه هاشون هم خواهرها بگیرن، تعدادی که از خواهر که برنامه از من خواسته بودن برنامه‌شون آماده است، آقایون هم بیان از من برنامه بگیرن. با هم دیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو می‌خونیم. قبل از دعا من دیگه دعا نمی‌خوام، امن یجیب نمی‌گم، جناب آقای سمیعی تشریف دارن، عرض ارادت میکنیم چند دقیقه به محضر مقدس مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات محضرشون خدمت.